أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بمحضر مبارك رسول گرامی خدا، به عنوان تعقیبات نماز عصر، این فقراتی که از حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده، این فقرات رو عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی به خاطر بیماری وظیفه روزه گرفتن در ماه رمضان نداشته باشه، چه بخشی از ماه رو چه تمام ماه رو، این شخص در صورتی که بیماریش ادامه پیدا کنه تا ماه رمضان بعدی، قضای این ماه رمضان دیگه بر او واجب نیست. ماه رمضان دوم بستگی داره به اینکه آیا بتونه بگیره یا نه. اگه باز معذور بود و بعد از ماه رمضان دوم خوب شد تونست بگیره، باید این ماه رمضان دوم رو فقط قضا کنه. اگر نه ادامه پیدا کرد تا ماه رمضان سوم، همینطور این مسئله ادامه داره. و اگر این فرد تا پایان عمر همین وضعیت رو داشته باشه، هیچ روزه قضایی به گردنش نیست، یعنی بر پسر بزرگش واجب نیست که روزه ای از او قضا کنه. بله، هر سال که قضای ماه رمضان رو نمیتونه بگیره تا ماه رمضان بعد، به ازای هر روز باید یک مد طعام به فقیر به عنوان کفاره بده. مد طعام رو بیشتر فقها 750 گرم معین کردن، ولی از فقها هستند بزرگوارانی که میگن مد طعام 900 گرمه نه 750 گرم، و این قول مطابق با احتیاطه. علی ای حال فقط این کفاره رو بپردازن این افراد کفایت میکنه، دیگه قضا برشون واجب نیست. خب اگر کسی به خاطر عذری غیر از بیماری، غیر از این عذر، روزه ماه رمضان رو افطار کرد، مثلا سفر بود، به خاطر مسافرتش روزه رو باید افطار میکرد، یا عذرهایی که خانمها دارند که در اون ایام روزه نمیگیرند و بعد از ماه مبارک اینا مبتلا شدن به بیماری که دیگه روزه ازشون صحیح نیست، اگر این چنین بشه، این افراد در صورتی که این بیماریشون تا ماه رمضان بعدی ادامه پیدا کنه، قضای ساقط نمیشه، بلکه پس از ماه رمضان دوم باید اگر خوب شدن روزه رو بگیرن. بله، چون تا ماه رمضان دوم اینا روزهشون رو نگرفتن، باید به ازای هر روزی که روزه نگرفتن یه مده طعام به فقیر بدن. اما مثل گروه قبلی که به خاطر بیماری روزشون رو خوردن و این بیماریشون ادامه پیدا کرده، ازشون قضا ساقط نیست. اگه بعد از 10 سال خوب شدن، باید مثلا خانم و 7 روزی که اون ماه رمضان 10 سال قبل روزه رو خورده بوده و معذور بوده، حالا باید اون 7 روز رو قضا کنه. یا مثلا اگه 5 روز رفته این شخص مسافرت، یا کلش مسافرت رفته بوده، باید حالا که خوب شده بگیره. و اگر این فرد فوت کنه، لازمه که پسر بزرگش قضا کنه و همون چند روز رو از این فرد، البته اگه مادرش باشه احتیاط مصحبی که این کار رو بکنه، ولی اگر پدری بود که به خاطر مسافرت روزش رو خورد و بعد مریض شد، تا بعدها هم نتونست روزه رو بگیره و معذور بود از گرفتن روزه، پسر بزرگ باید اون چند روز رو قضا کنه. و اگر میداند که پسر بزرگش اهل این حرفا نیست یا اصلا پسر نداره، اگر این چنینه لازمه وصیت کنه این فرد که براش روزه بگیرن، باید وصیتی بکنه از طریقی که اطمینان میکنه که اون وصیت رو انجام میدن. پس به هر صورت فرق میکنه که به چه عذری روزه نگیره شخص، اگر بیماری باشه به یک صورته، اگر عذرهای دیگه باشه به صورت دیگری است که به عرض رسوندم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. قسم به فرشتگانی که سخت جانهای کفار یا برخی از اهل ایمان رو میگیرند و میکشند از بدن اونها بیرون، یا سوگند به فرشتگانی که به سرعت حرکت میکنند و از جا کنده میشند. و ناشطات نشطا، نشط به معنی باز دو تا معنی داره، یا معنی کشیدن شبیه نزع، یا معنی لازم به معنی خارج شدن. قسم به فرشتگانی که به سرعت حرکت میکنن، یا قسم به اون فرشتگانی که میگیرند و میکشند اخراج میکنند. اگر این معنای دوم باشه که نه، آیه دوم تأکید و تکرار آیه قبل از باب تأکید، اینکه این ملائکه موکل بر قبض روح کارشون خلصه خیلی جدیه و در درگاه خدا این شأن و منزلت رو دارن که خدا به اونها قسم میخوره. یا اینکه ملائکه و ناشطات نشطا، یعنی اون فرشتگانی که برای امتثال امر الهی، همین که امر خدا میاد بلافاصله از جا کنده میشن، نه اینکه با تأنی و با یه عرض به حضورتون که سر فرصت کار بکنن، اینجوری نیست. خیلی به سرعت حرکت میکنن برای انجام دستورات الهی. و سابحات سبحا، اینجا بعضی از اهل تفسیر تذکر دادن در مورد ناشطات که نشط مصدر برای همین دوتا معنایی که گفتیم فرق میکنه با نشاط. نشاطیه عرض به حضورتون که معنای دیگری داره، اون شادابی. نشت به همون معنی یا کشیدن و اخراج، یا به معنی به سرعت حرکت کردن. و سابحات سبحا، قسم به فرشتگانی که شناور می شوند در هوا یا در آب و به سرعت با حرکت می کنند، یعنی در این که امر خدا رو امتثال بکنند هیچ تأنی و هیچ تأملی ندارند. همون چیزی که خدا در مورد ملائکه دوزخ در قرآن شریف فرمود که لا یعصو علیها ملائکتون غلاظ شداد، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اون ملائکه‌ای که موکلند بر دوزخ، اینا خیلی بدخو هستند، خیلی سخت گیرند و خدا هر امری که بهش میکنه به هیچ وجه اسیان نمیکنن و یفعلون ما یؤمرون، آنچه خدا امر میکند همون رو اجرا میکنن. تمام ملائکه اینجورن، حتی اون ملائکه موکل بر دوزخ و جهنم، همه به امتثال امر الهی هستند. خب فالسابقات سبقا، قسم به فرشتگانی که شناور میشوند و با سرعت حرکت میکنند و از یک دیگر سبقت میگیرند. فالمدبرات امرا، قسم به فرشتگانی که تدبیر امر میکنند. تدبیر دو تا معنا داره، یه تدبیر به معنی عاقبت اندیشیه که به ما گفتن در کارهاتون تدبیر کنید. یه عربی اومد پیش پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از حضرت درخواست موعظه ای کرد. حضرت نقل شده به او فرمود یا اخل عرب اذا دخلت فی امر فتدبر عاقبته، ای برادر عرب در هر کاری خواستی وارد بشی فتدبر عاقبته، یعنی خوب بیندیش که پایانش کجاست. فتدبر عاقبته، این معنا از تدبیر. البته گاهی به ما گفتن تدبیر نکنی، گاهی هم گفتن تدبیر بکنی، این دوتا با هم تفاوتی نداره، بسته به جاشه. یه کسی بود که عرض به حضورتون، یه پیر مردی بود از اصحاب مالک ابن انس هم. زمان امام صادق علیه السلام اسمش عنوان بود، اهل بصره هم بود. این دوروبر مالک ابن انس میچرخید، شنید که امام صادق علیه السلام عالمه، گفت بریم خب از ایشون هم یک کسب علمی بکنیم، از ایشون هم یه استفاده ای بکنیم. 94 سالش هم بود، سنی هم بود و آمد در خانه حضرت در زد. وقتی خادم حضرت اومد که کی هستی با حضرت چی کار داری، خودشو معرفی کرد، من اومدم کسب علم کنم. امام صادق علیه السلام به غلامشون فرمودن برو بگو که من فرصت ندارم، ردش کن بره. این پیرمرد دل شکست و خودش میگه من اومدم تو مسجد پیغمبر خدا، دور که نماز خوندم اینقدر گریه کردم در خانه خدا، از خدا خواستم که دل جعفر ابن محمد علیه السلام رو بر من نرم کنه. یه دو سه روز توی مسجد پیامبر خدا رفت و آمد میکردم و حاجت هم همین بود که اون حضرت من رو قبول کنه. بعد از دو سه روز بار دوم مراجعه کرد در خانه حضرت. این بار وقتی خودشو معرفی کرد حضرت پذیرفتن رو، ولی به قول ما خیلی تحویلش نگرفتن. او گفت که من اومدم از شما کسب علم کنم. حضرت فرمود که لیس العلم به کسرت تعلم، انما هو نور یخلفه الله فی قلب من یرید و ان یهدیه. او فکر میکرد هی از این بپرسه، از اون بپرسه، از این بیاموزد، از او بیاموزد، پیش این بره، پیش او بره، این سرانجام او رو عالم میکنه. حضرت فرمود اینجوری نیست، علم اون دانش حقیقی او به کثرت تعلم نیست. انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید و ان یهدیه. اون علم حقیقی که اگه بیاد تو قلب کسی خشیت میاد به دنبالش. توجه کنید این اصطلاحاتی که بنده و مثلا خیلی دیگه سرهم میکنیم که توش ترس خدا نیست، خشیت خدا نیست. ما به پای معصیت که میرسیم یه جوری خلاصه یا صریحا مرتکب میشیم یا اینکه توجیهش میکنیم و ولی انجامش میدیم. اینا علم نیست، اینا یه اصطلاحاتیست برفنباره، خیلی فایده هم نداره. بله واسه این که پوز بیم پیش این و اون میشه، مدرک بگیریم باش کاسبی کنیم، چه نوع دانشگاهی چه نوع حوزویش تفاوتی از این جهت نمیکنه. اما علمی که علم در واقع اون علم آدم رو در خانه خدا خاضع میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء. این علم حضرت فرمود به کثرت تعلم نیست. انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. این نور است که خدا در دل هر کی که بخواد او رو هدایت کنه میافکند. بعد فرمود اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگه میخوای اون علم رو خدا بهت بده در خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کن، واقعا حقیقتا بنده باش، بندگی کن. حقیقت عبودیت چجوریه؟ فرمود سه چیز توش داره. اینا رو گفتم تا این ستا رو بگم و اون یه جمله‌ای داره مربوط به تدبیر که عرض بکن. حضرت فرمود که حقیقت عبودیت تو سه بنده. اول اینکه الله یرى العبد من نفسه فی ما خوله الله ملک. هر چه که داره خودشو مالک این ندون، همش مال خداست. میخواد از امور مالی باشه، میخواد از امور جسمی باشه، میخواد آبرو باشه، میخواد امور معنوی باشه، فرق نمیکنه. این دست من مال خداست. بله باید اون جایی اخذ و اعطا کنه که خدا میخواد. چشم من مال خداست. خدا دوست نداره یه چیزی ببینم، خب نبینم. خدا دوست داره یه چیزایی ببینم، بله ببینم. النظر الى الكعبه عباده، النظر الى الامام عباده، النظر الى العالم عباده، النظر الى الوالدین رحمتا لهما عباده، نگاه به پدر و مادر از سر محبت عبادت، نظر به قرآن، خط قرآن رو ببینه انسان عبادت. اینا رو خدا میخواد. ولی حالا به نوع استحبابی میخواد. اینا چشم این چیزا بدوست. یه چیزایی هم نمیخواد خدا. نبین. همینطور مال. مال خداست. داده امانت فلان دست شماست. فردا ممکنه بگیره. نگیرم بالاخره با مرگ میگیره دیگه. منتقل میشه به کی؟ الله یرى العبد من نفسه فی ما خوله الله ملک. آبرو هم همینجوره. بله. آبرو هم همینطوره. علم هم همینطوره. هر چی که داری خدا رو مالک بدون. دوم الله یدبر العبد من نفسه تدبیرا. این که عبد نسبت به خودش هیچ تدبیری نیندیشد. هیچ. اصلا اهل تدبیر نباشه. یعنی میخوام توضیح بدم یعنی چی. و سوم و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن. همه دغدغش این باشه که خدا از من چی خواسته، به چی منو امر کرده، از چه چیزی منو نهی کرده. بله دغدغش این باشه. اگه این ستا در کسی تحقق پیدا کرد میشه اون وقت چی؟ عبد. وقت یه همچین کسی زمینه ای پیدا میکنه تا خدا اون نوری که اون نور علم رو در قلب او قذف کند، یعنی بیفکند. حالا به اندازه که خدا خودش اراده میکنه، به اون اندازه. این که آقا با تلفن همراه تو مسجد صحبت نکنه، این که تدبیر نکنه، پس چطور پیغمبر خدا فرمود یا اخل عرب زاد خل تفی امرن فتدبر عاقبته. پیغمبر میگه تدبر بکن، پسرش میگه تدبر نکن. امام صادق، این دوتا چجور هم جمع میشه؟ جمعش اینجوری میشه. ببینید، تدبر من در حدی بکنم که خدا میخواد. یه وقتایی ما عاقبت یه کار رو که میسنجیم، ببینیم تو محاسبات عقلایی به صرف نیست، ولی دین ما رو مکلف میکنه ما انجام بدیم. بله، به نظرمون اینجوری میاد، اگه خمس بدیم بله بعدن نمیتونیم مثلا فلان چیزی که میخوایم بهش برسیم. فکر میکنیم اگر فلان وظیفه دینیمون رو انجام بدیم، بعدن واسمون همچین باعث بی‌آبرویمون میشه، مردم تحویلمون نمیگیرن. تدبیر عقلایی که میکنی میگه نه، این کارو نکن. این تدبیر رو بذار کنار، اگه خدا بهت گفت این کارو بکن انجام بده. بله، اما اونجایی که خدا امر و نهی نداره، درسته؟ اونجایی که خدا امر و نهی نداره، اونجا عاقبت کار رو بیندیش. این بالاخره به چه میانجام؟ میخوای یه معامله بکنی، خب تدبیر کن. خودت هم نمیتونی بفهمی، خب با یکی دیگه مشورت کن. بله، از اهلش بخوا. پس درسته که بگن تدبیر نکن. اون آدمی که اهل بندگیه میگه من خدایا هر چی تو میگی من انجام میدم، به پایانش کاری ندارم. بله، یکی از اصحاب سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا وقتی حضرت همه رو مرخص فرمود و اصرارم کرد که برید و نرفتن، بعد از تمام شدن گفتگوی حضرت اینا یه خبری رسید که یکی از این اصحاب پسرش رو در یکی از سرحدات گرفتن، در یکی از مرزها، و ازش یه پول قلمبه‌ای طلب میکنن، اونم بیچارم نداره که بده، الان تو اونجا گرفتار. خب این خبر به هر کسی که برسه او رو مضطرب میکنه دیگه، به صورت طبیعی پسرش دیگه. ایمان خدا خبر بهش رسید. امام حسین علیه السلام ببینید چقدر امتحانای عجیبی دادن اصحاب سید الشهدا علیه السلام. حضرت چند تاقه پارچه خیلی ارزشمند دادن بهش، بخشیدن بهش، فرمودن اینو بگیر برو با اینا بچت آزاد. حال فرض کنید به یکی خبر میرسید که هیچی نداشت موقع من رفتن، من چه فایده داره؟ ولی اما حضرت او رو بهش دادن، اونی که بچه رو بتونه آزاد کنه. به آقا سید الشهدا عرض کرد آقا من نمیرم، من نمیرم. گرچه اتفاقا بر اصحاب سید الشهدا واجب نبود تا قبل از اینکه صدای امام حسین علیه السلام به استنصار بلند بشه و یاری بخواد، قبل از او برایشون واجب نبود که حضرت رو کمک بکنن، یاری کنن. اونایی هم که رفتن از کربلا، بله از سعادت محروم کردن خودشون رو، ولی اینجور نیست که مستحق لعن و نفرین باشن، از یه سعادتی باز موندن. حتی تو اصحاب سید الشهدا علیه السلام، حالا اینا تو مقاتل از این کمتر شما باش برخورد کردن، یه کسی بود شب عاشورا از همون اصحاب، و حضرت از کرد آقا من در خدمت شما هستم، به شرطی که تا جایی که احتمال بدم بتونم شما رو کمک بکنم، اما اونجایی که ببینم دیگه ایستادگی من فایده نداره، من اجازه بفرمایید برم بتونم فرار کنم. حضرت اجازه دادن بهش و او فرارم کرد. توجه، من اسمش الان خاطرم نیست، ولی هست تو مقاتل هست اسمش. توجه کردیم؟ به اذن امام کرده. ولی اون کسی که خبر گرفتاری فرزندش بهش رسید و این کار رو نکرد، او گفت به هر کجا که بخواد برسه برسه، پسر من خدا داره بله؟ و خدای من راضی تره که من الان یاری کنم پسر دختر پیغمبر، درسته؟ و موند. اذا دخلت فی امر فتدبر عاقبته، اگر توی امری خواستی وارد بشی عاقبتشو بسنج. اما اگر اینجور بود که مردم گفتن نه بابا این الان دینداری اینجوری که صرف نداره. این روایت رو بخونم بعد عرض به حضورتون که اون معنای دیگر تدبیر رو عرض کنم. داریم که لا یسی و عبدون حقیقت الایمان حتی یرن ناس اقلاء فی دنیا هم همقاء فی دینه هم. هیچ کس به این حقیقت ایمان دست پیدا نمی کنه مگر اینکه به اینجا برسی که مردم تو امر دنیاشون بسیار عاقلن، بسیار حسابگرند، ولی مو رو از ماس میکشن. اما همقا فی دینه هم، کلمه احمق تو فارسی به معنی زشت به کار میره، یعنی خود حالت ناسزاگویی و فحش داره. تو عرب اینطوری نیست، احمق معنی جاهله، توجه کردیم. لذات داریم توی گفتگوهای حضرت رضا علیه السلام گاهی به بعضی حضرت فرموده یا احمق، یعنی یه جاهل، درسته، نادان معنیش اینه. تو فارسی یه قدری معناش عرض به حضورتون که همراه با یه جور ناسزاگویی هم هست. حضرت فرمود لا یسی با عبدون حقیقت الایمان حتی یرن ناس اقلاء فی دنیا هم همقاء فی دین هم. شما نمیرسی به حقیقت ایمان مگر اینکه بفهمی که عموم مردم نسبت به امر دنیاشون بسیار عاقل، یعنی مدبرند، پایانشو میفهمه. بله، این خونه رو الان بخره نخره، بفروشه نفروشه، تو اینا خیلی خوب تدبیر میکنه. اما همقا فی دینه هم، نسبت به دینشون اینجوری نیست، جاهلانه. بله، همینجوری میگه آقا پرسیدیم از کی، اومده تو دفتر میگه رفتم فلان جا نماز بخونم، گفتن اینجا نماز شکسته است، یه خود رفتم جلسه گفتن نماز تمامه، یه خود جلسه گفتن نماز شکسته است، همینجوری ها، یه وقت شکسته، یه وقت تمام خونده بالا پایین، یه وقت هم نخونده شاید. بله، و به نظرش خیلی اهمیتی نداره، این همون حمق در دینه. درست شد؟ شما تو امر تو دینتون اگر خدا تکلیف این تکلیفی کرد، به خصوص تکلیف الزامی، بگو آنچه خدا گفته حتما درسته دیگه. ولی الان چقدر هستن؟ ما دم ما رمزونا یک چند تا سوال روتین داریم. یکی از سوالایی که خیلی رایجه، مادرها زنگ میزنن که دختر ما امسال 9 سالش شده، تقریبا همه دخترای 9 سال هم که اینا که زنگ میزنن دم مرگن، یعنی یه لحظه، یعنی یه روز روزه که بگیرن دیگه یا میمیرن یا یه اتفاق عجیبی مثلا واسهشون جبران ناپذیر میفته. با بالاخره خدا میدونسته که عموم دخترها اینجورین و تکلیف کرده روزه رو، یا اینکه نه اون مثلا دخترای اون وقت 9 سالشون 19 ساله میشدن، نه اینطور نبوده و هیچ اتفاقی هم نمیفته. یعنی دلسوزی های گاهی بی جا و ناموجه. خب اما اون تدبیر، پس خلاصش کنم، تدبیر به معنی عاقبت اندیشی، یه جا گفتن نکنید، یه جا گفتن بکنید، اونجایی که گفتن نکنید اونجایی که خلاصه تکلیف دینیتون رو باید انجام بدید. اونجایی هم که گفتن تدبیر بکنید، بحث شما در امور عادیتون وارد تدبیر میشید. البته خیلی وقتا شما تکلیف دینیتون رو نگاه بکنید، این صرف واقعا همینی که همین جوری زندگی کنید. کسانی که تو کاسبی راستگو هستن بعد مدتی محل اعتماد دیگران میشن. ولی یک کسی گفت نمیدونم قطر، دبی، کجا؟ گفت جنس از هر جا که میارن بدون بازرسی رد بکنن، از ایران که میاد دونه دونهشو میبینن. خب چیه این؟ علتش چیه؟ علتش اینه که ایرانی‌ها کلک بار کردن، خب اعتماد او بیچاره سلب شده. درسته؟ این که دین گفته قشه در معامله نکنی، خود این تدبیرم اینجا چیه؟ همینجوری میگه. منتها ما خیلی وقتا آینده رو تا نوک بینی اون فقط پیش بینی میکنیم، دیگه اون طرفتر نمیبریم. آیا تدبیر ملائکه به این معناست؟ نه، تدبیر اصلا به معنی عاقبت اندیشی در اینجا نیست. تدبیر در اینجا به معنی اینه که عمل میکنند، عمل از روی آگاهی رو میگن تدبیر، میفهمن چی کار میکنن. فالمدبرات امرا. خب اینو بخوام یه خود توضیح بدم میمونه واسه فردا، تا انشالله یوم ترجف الراجع با آیات قیامت همراه میشه انشالله عرایز ما. خب عرض امروز من تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبل از این که بیام داخل صحن مسجد، متذکر شدم که روز شنبه است و کربلا روز شنبه حرم قمر منیر بنی هاشم خیلی شلوغ میشه. زنان عرب مقیدن شنبه بیان حرم قمر بنی هاشم علیه السلام، و به تجربه دریافتن که اگر سه تا شنبه پی در پی بیان زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام، حاجتشون رو خدای متعال به برکت این بزرگوار عطا ما محرومیم از زیارت اون بزرگوار، ولی اگر خدا توفیق بده سه تا شنبه دلهای خودمون رو روانه اون بارگاه نور نورانی کنیم و دست توسلمون رو به ذیل عنایت اون بزرگوار بزنیم. سلام الله و سلام و ملائکته و انبیائه و رسله و الزاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر. سلام خدا، سلام ملائکه، سلام تمام انبیا از آدم تا خاتم، هر صبح و شام بر تو باد ای پسر امیرالمومنین. اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولاخیک. آنچه در طبقه، آنچه داشتی در طبقه اخلاص نهادی ای پسر امیرالمومنین، برای خدا و پیغمبر و پدرت امیر المؤمنین و برادرت، چیزی برای خودت باقی نگذاشتی. فنعم الاخ المواسی. دست برد زیر آب بعد از آنی که مشک رو پر کرده بود. اگر آب رو نوشیده بود هیچ کس در عالم او رو سرزنش نمی کرد. همه به او حق می دادن. تشنه است، زحمت کشیده، به آب گوارا رسیده، اما عباس همه وجودش رو سید الشهدا پوری کرده. فذکر عطش الحسین، به یاد تشنگی برادرش افتاد، آب رو روی آب ریخت. نه تنها این کار رو کرد، شروع کرد خودش رو سرزنش کردن. در حالی که به سرعت به سمت خیمه ها می آمد داشت خودش رو سرزنش می کرد. باید رجز به خونم دشمن رو تهدید کنه، ولی اینجا عباس با امام حسین مشغول گفتگو بود، خودش رو سرزنش می کرد. یا نفس من بعد بعد الحسین و بعده لا کنت التکونی. عباس میخوای آب بخوری زنده نباشی بعد از حسین. لبهای حسین تشنه است و میخوای آب بخوری. اما یه وقت لشگر دیدن رجز عباس عوض شد، صدا میزنه والله القطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. فهمیدن دست راست عباس رو قطع کردن. لحظاتی بعد رجز باز عوض شد، صدا زد قطع قطع او به بقیه هم یساری، دست جب من را هم قطع کردن. نانجیب ها دور تا دور عباس رو محاصره کردند. فرموه به نبال او رو انقدر تیر به سمتش برتاب کردند. بدنش شده بود مالند خار پشت پر از تیر. آمد تیر را از چشمان خودش بیرون بیاورد با به کمک زادوهای یه وقتی لالجیبی با عمود